خیلی خوشحالیم که با شبکه رادیویی گفتگو با ما یارو همراه هستید. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده سینما معیار به مدت 70 دقیقه.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. ما در برنامه امروز قصد داریم بحث سینمای اجتماعی رو که از هفته های قبل با شما شروع کردیم، این بحث رو از زوایای دیگه با شما ادامه بدیم. داخل استودیو مهمان داریم، تماس تلفنی هم داریم. امیدوارم که بحث خیلی خوبی رو خدمت شما عزیزان سینما معیار تقدیم بکنیم. در همین ابتدای برنامه یک تماس تلفنی داریم، گفتگو میکنم با جناب آقای روح الله سهرابی از مدیران سازمان سینمایی. آقای سهرابی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام آقای صاحب، در خدمت شما هستم. بزرگوار
آقا، خوشحالیم که در خدمتتونیم. خیلی خیلی هم خوشحالتر که در خدمت یکی از عزیزان در سازمان سینمایی هستیم. خیلی ما تو این هفته ها تلاش کردیم که در خدمت عزیزان باشیم، حالا به هر علتی هر دفعه نمی شده. خوشحالیم که میدونم شما رو الان کار فوری دارید. خیلی ما هم سریع گفتگو رو با شما شروع کردیم در ابتدای برنامه. آقای سهرابی عزیز، من خیلی سریع بخوام گفتگو رو شروع بکنم، ما در برنامه های قبلی سینما معیار راجع به وضعیت و شرایط سینمای اجتماعی صحبت کردیم، از بازیگر، کارگردان، تهیه کننده، نظرات مختلف رو راجع به شرایط امروز سینمای اجتماعی داشتیم. من میخوام شروع گفتگو رو از گفتگوی برنامه قبل آغاز بکنم که یک بحثی مطرح شد راجع به این که توی شرایطی که الان هستیم و فیلم‌هایی که اومده به سرانجام رسیده، گاهن بعضی از این فیلم‌ها پروانه نمایش هم گرفتن، گاهن دچار مشکلاتی میشن که شاید به خاطر حالا حواشی که سال پیش اتفاق افتاده و گاهن حالا یک بازیگر یا یکی از عوامل فیلم اتفاقی براش میفته، کاری میکنه که خب میاد یهو کل اون پروژه دوچار یک تعویقی میشه، حالا نمایش اون فیلم. خواستم یکم راجع به این صحبت بکنید. الان سازمان سینمایی با حالا این حواشی که پیرامون فیلم ها هست، چه راهکاری رو داره که فیلم ها کمترین آسیب رو ببینن؟ چون گفتگویی که هفته پیش داشتیم خیلی تاکید شد که هم آقای ایلبیگی، هم آقای خزایی، هم شخص خود شما دنبال حل کردن مشکلات فیلم ها هستید، اما حالا گویا نهادهای دیگه ای هستند که روی این مورد حساسیت دارند و حالا برای این فیلم ها مشکل درست میشه. دوست داشتم نظر شما رو حالا به عنوان یکی از مدیران سازمان سینمایی در این خصوص بدونم.
خواهش می‌کنم. اولا که سلام عرض می‌کنم آقای صاحب، به خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه سینما معیار و عذرخواهی بابت تأخیر در حضور در برنامه. خب قطعاً ترافیک به قولی حالا امور محدود به سینما اینقدر هست که احتمالاً یا کمتر فرصت میشه، یا اینکه بعضا از دل این گفتگوها به دلیل حواشی که ممکنه شروع بشه دوستان بنده یا همکاران بنده شاید ترجیحشون این باشه که کمتر در واقع تن به مصاحبه های این شکلی بدن، ولی
ما همیشه آماده ایم به هر حال دستنامه هر زمانی که شما صلاح دونستید یا احساس کردید نیازه، ما آماده این هستیم که از سازمان سینمایی حتما دیدگاه سازمان سینمایی در برنامه ما منعکس بشه.
حتما انشالله. چشم، به هر حال ما در خدمت شما هستیم. عرضم به حضور که در خصوص موضوعی که فرمودید و بحث سینمای اجتماعی که در این ایام خب به نوعی بعضی از حواشی و مسائل مختلف که به نوعی مبتلا بهش هستن این گونه در سینمایی، باید عرض کنم که شاید بخش عمده این اتفاقات و حواشی فارغ از بحث مضمونی و محتوای فیلم و فارغ از متن فیلم، بیشتر به فرامتن و مسائل خارج از خودمون فیلم برمیگرده و یک مدیر مجموعه در واقع سینمایی، یک مسئول و تصمیم گیر هم باید بپذیریم که اون اختیارات و حیطه وظایف و ماموریت‌هاش خب حیطه تعریف شده و محدودی هست و به این شکل نیست که یک اثر سینمایی تولید بشه و عوامل اون فیلم به نحوی در واقع بر خارج از در واقع مدار قانون حرکت کنن. یک مدیر سینمایی بتونه صفر تا صد حواشی و مسائل به وجود اومده پیرامون یک فیلم رو حل کنه. البته که این معنیش این نیست که ما تلاش نکنیم و وقت نذاریم برای حل و فصل مشکلات فیلم ها، ولی به خصوص بعد از همونطور که اشاره فرمودید بعد از ماجراهای در واقع این چند ماه اخیر و حوادث چند ماه اخیر و نارامی ها و در حال حواشی که به نوعی میشه گفت همه کشور درگیرش بود، سینما هم از این قاعده مستثنا نبود، ما سعی کردیم مسیر در واقع تعاملی خودمون رو از طرفی با مجموعه بالادستی در حاکمیت و از طرفی در مجموعه حرفه‌ای و سنفی مربوطه که به بخش‌های مختلف در واقع سینمایی برمیگشت، به نوعی تعاملمون رو حفظ کنیم و پیش ببریم که نهایت امر سودش رو سینما و اهالی سینما ببرن. خروجی این تعامل رو شاید در رکوردشکنی‌های پی در پی همین دو ماه سه ماه اخیر سینما ایران بشه مشاهده کرد، علی‌رغم اینکه باور خیلی ها این بود که سینما رو به افول هست و رو به سقوط هست و اساساً اقتصاد سینما دیگه امیدی به نجاتش نیست. اتفاقاً تو این دو ماه با رویکرد تعاملی که سازمان سینمایی در پیش گرفت و به خصوص همکاری که شورای صنفی کرد و حتی خود صاحبان آثار و مراقبت هایی که از اصطلاحاً اخلاق حرفه‌ای خودشون کردن توی پس از تولید، باعث شد که ما بدون دغدغه به سمت اکران آثار بریم و امروز که بنده در خدمت شما هستم خب حتما مطلع هستید که چیزی قریب به 200 و اگر اشتباه نکنم 50 میلیارد فروش دو ماه اخیر سینما ایران بوده و این یه رکورد خیلی خوبی هست. البته که مطلوب ما نیست، ولی خب خیلی فاصله معناداری داره با اون چشماندازی که بعضی ترسیم کرده بودند و تصورشون بر این بود که سینما اساسا رو به نابودیه.
البته آقای سهرابی، این رو هم قبول دارید که حالا از این عددی که به شما فرمودین خب شاید بیش از 50% برای یک فیلم هست؟
این همیشه های سبابه قاعده سینما ایران، اینا رو قطعا بهتر میدونید.
آره به هر حال ما فیلم های پرفروش داشتیم، ولی الان این حجم این فیلم هایی که به فروش نمیرسن هم قابل توجهه.
ببینید معمولا تو تمام ادوار گذشتن شما ببینید اساساً تو در واقع سبد اکران سینماها در هر دوره اکران معمولاً یک یا دو فیلم بوده که بار اصلی مخاطب رو به دوش می‌کشیده و بقیه فیلم‌ها هم به نوعی در کنار اون فیلم به هر حال دیده می شدن. حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر. این نه فقط ایران، شما حتی سینمای
نه الان این فاصله ای که بین فیلم اول و فیلم دوم هست به نظرتون بیش از اندازه نیست؟
خب یعنی
شاید در فیلم های خود سال قبل هم این اختلاف نباشه.
ببینید طبیعیه که ما به قولی مطلوبمون این باشه که اتفاقا اون فاصله هر چقدر کمتر باشه و اینکه همه فیلم ها از این مواهب خیلی خاص مخاطبی برخوردار باشن. ولی عرضم اینه، میگم که شما حتی سینمای ایران رو روش مطالعه کنید، این فاصله عجیب و غریب فیلم اول دوم مثلا سوم اکران جهانی یهو با فیلم های بعدی یه چیزی بالای 97-8%. یعنی این یک قاعده ایه که در تمام دنیا بوده. البته که این به این معنی نیست که ما سهه بذاریم به این مسئله و بگیم که اساسا یک فیلم کفایت میکنه برای رونق بخشی به سینما ایران. نه، اون که طبیعیه که ما نه مطلوب ما هست نه در واقع جزء معیارها و ملاکامون هست. اتفاقا تو روی کرده جدیدمون بحث مخاطب محور بودن فیلم ها رو خیلی مد نظر قرار دادیم. شما ببینید
راسته که میگن آقای سهرابی عزم میخوام چون گفتید مخاطب محور، من چون میدونم که شما محدودیت دارید بعد به جلسه برسید یکم سوالا رو تونتون میپرسم که وقت داشته باشیم به اندازه کافی. این مخاطب محوری که فرمودید، این گزاره‌ای که میگن با توجه به این حواشی که پیرامون فیلم‌های اجتماعی پیش میاد، حالا فیلم‌هایی که دست میذاره روی یک موزل خاص یا روی چندین موزل، این که سازمان سینمایی به فیلم‌های مربوط به سینمای اجتماعی پروانه ساخت نمیده یا یه کاری میکنه که کارگردان یا تهیه کننده قید ساخت فیلم اجتماعی رو بزنه و از اون طرف داره از یک جنس سینمای کمدی عامه پسند حمایت میکنه، این رو شما تایید میفرمایید یا نه برای شما واقعا فرق نداره؟
ببینید اصولاً آقای صبا، برای ما در واقع ژانر فیلم واقعا میتونم بگم که در اولویت اول قرار نمیگیره. یعنی ما اون چیزی که برای ما تو این مجموعه خیلی مهم هست اینه که اتفاقا چجوری این سبد تولید رو، اون رنگ بندی و تنوع اون سبد رو درست طراحی و مدیریت کنیم. اینکه ما بریم رویکردمون سینمای کمدی عامه پسند باشه، از این طرف از سینمای اجتماعی غافل بشیم، یا بالعکس که اساسا در واقع صحت نداره این ادعا. شما همین الان درصد تولیدات در واقع اجتماعی همین دوره در واقع اخیر رو ببینید. من گفتم حالا دوستان سوان همکاران زحمت کشیدن، یه درصد کلی که در واقع از تعداد آثار اجتماعی و نسبتش با ژانرهای دیگه در اومد، یه چیزی حدود 46%، یعنی نزدیک به نصف پروانه ساختای ما و تولیدات ما اتفاقا سینمای اجتماعی بوده.
اینو تو چه بازه زمانی؟
حدود یک سال و مثلا 7-8 ماه. در تو بازه زمانی یک سال و 7-8 ماه اخیر ما نزدیک به قریب به 50% در واقع سینمامون و تولیداتمون آثار اجتماعی بودن. و اینکه حالا تو اون 50% باقی موندن باز همش کمدی نیستن، یعنی یه چیزی حدود مثلا اگر اشتباه نکنم، حالا اینو عدد نمیگم که اشتباه نگم یه وقت، ولی دفاع مقدس رو داریم، کودک و نوجوان رو داریم، خانواده رو داریم، یعنی مجموع اینا با کمدی اونور 50% ما رو تشکیل میدن. حالا این که چون یک فیلم خارج
این آمار رو آقای سهرابی چون من ندیدم میپرسم خدمت، اینو منتشر کردین؟
به زودی طی همین چند روز آینده، اتفاقا به دلیل همین در واقع مباحثی که من دیدم که پیش اومد، اتفاقا بحثمون این بود با دوستان که یه آماری در واقع منتشر کنیم. اتفاقا دوستانی که حالا دلسوزن یا دغدغه این مسئله رو دارن ببینن و خودشون واقعا متوجه این امر بشن که سازمان سینمایی یک مدیریت در واقع متوازن رو تعیین کرده توی ژانربندی و نوع پرداخت به گونه های سینمایی در پیش بگیره. ولی میگم به دلیل فروش خارج از قاعده یک اثر یا دو اثر خاص، این که همه سینما رو معطوف به اون اثر کنیم و همه زحمات در واقع بخش های دیگه به نوعی تحت الشعاع قرار بگیره، به نظرم نه منصفانه است نه عاقلانه است. و شما طی چند ماه آینده در واقع بی اساس بودن همین ادعایی که اونجا نمیدونم تحقیری هست برای فیلم‌های اجتماعی یا فلان رو هم خواهید دید. همین الان که بنده با شما دارم صحبت میکنم اتفاقا نام‌های بزرگی در واقع متقاضی تولید هستند و اتفاقا ژانرهای مختلف هم اجتماعی و در واقع دفاع مقدس و دیگر ژانرها هم تو اون تقاضاها هست. تنها سختگیری فرمان ساخت فعلی شورای فعلی آقای صدباغ اینه که ترجیحاً سینمایی که به نوعی در واقع میشه گفت در نگاه جهانی ایران رو یک کشور عقب افتاده مفلوک در واقع پر از در واقع رخوت و اون وجوه منفی ترسیم کنه رو خب دارن با دقت و وسواس بیشتری بررسی میکنن.
آقای سهرابی این عبارتی که فرمودید قبول دارید خیلی تفسیر پذیره و واقعا نمیشه یه متر و شاخصی داشت؟
آقای صدباغ ببین من یه چیزی به خدمت شما عرض کنم. اتفاقا تفسیر پذیری سینما شاید بشه گفت اون در واقع بعد جذابش اینه که در این تفسیر پذیر بودن کاملا به نظرم بیان و شفافه. یعنی فیلمی که داره در واقع با گداگرافی و اصطلاحاً پرداختن به وجوه در واقع منفی و سیاه و تلخ جامعه و بدون نشون دادن روزنه از امید ولو این که من تفسیر شخصی من باشه باید بپذیریم که این فیلم در نگاه جهانی در نهایت یک اثری علیه در واقع کشور علیه این جامعه. آقای
سهرابی من میخوام یه مثال بزنم که حالا چون نمیتونیم خیلی الان ما هم تمایلی نداریم حالا خیلی بخوایم راجع به فیلم هایی که الان هست صحبت بکنیم، من راجع به یه فیلم خیلی قدیمی صحبت بکنم، از کرخه تا راین اگر بله. یادتون باشه خب اون زمان خیلی ها مخالفت کردند که حالا با همین عباراتی که اون موقع شاید خیلی مد نشده بود، حالا عبارت سیاه نمایی و اینها که آقا یک رزمنده جنگ چرا اصلا باید بره آلمان، چرا باید توی اون رود فریاد بکشه و به خدا شکایت بکنه و این مثلا اون زمان حالا از نگاه خیلی ها شد مصداق همین عبارات و اینها، ولی خب الان شاید فکر نمی کنم مثلا کسی اون به اصطلاح تحلیل رو قبول داشته باشه. حالا یه سری فیلم ها هم هستن که الان واقعا خب سرشون محل اختلاف هست، یعنی خب یه سری اعتقاد دارن میگن آقا این داره در جهت منفی نشون دادنه، از اون طرف خب دیگه میگن نه آقا این یک موزل اجتماعیه که ما این رو نشون دادیم و تا نشونش هم ندیم اتفاقی نمیفته. میخوام ببینم اون وجه تمایز شما بین تشخیص این دوتا نگاه که کدومش واقعا درسته چی هستش؟
آقای صدباغ ببینید ما شما چون اسم فیلم از کرخه تا راین رو
بودید. آره مثال زدم حالا چون این فیلم قدیمی بود و مشکلی هم نداشت.
بله من چون در واقع اون اسم اومد من در واقع با همون فیلم پاسخ میدم این در واقع فرمایش شما رو، اونم اینه که شما چه اون زمان چه هر زمان دیگه اون فیلم در واقع تلخ رو ببینید برایند کلیش هممون میدونیم چیه، یعنی برایند کلی اون فیلم و جهان در واقع حاکمه بر اون فیلم اتفاقا زیر سوال بردن سیاست های غربه، اینکه چطور ممکنه در واقع یک رژیمی که یک رژیم متجاوز رو اون شکلی در واقع حمایت کنن با تسلیحات شیمیایی فلان و اتفاقا خودشون اون در واقع مسیر درمان و ایناش رو هم حالا به نوعی یا نشون بدن یا حالا
خب آقای سهرابی ما حالا همین فرمایش شما رو میذارم الان کنار یکی از فیلم هایی که همین امسال هم حالا نه در قالب روال عادی این بالاخره نسخش اومد بیرون و به نمایش گذاشته شد.
نه اسم نمیارم
ولی میگم اون فیلم مواردی رو نشون میداد که عده‌ای معتقد بودن آقا این داره اثرات تحریم رو میگه که
آقای صدباغ اجازه بدید ببینید من ببین اون جلسه خاص خودش رو میخواد که احتمالا 2 ساعت باید صحبت کنید که مخاطبین عزیز هم توجیه بشن درباره روانده یک فیلم. شب من به نظرم جان کلامم خیلی معلومه. ببین من میگم وقتی فیلم تموم میشه برایند کلی اون فیلم چیه؟ برای شورای پروانه ساخت، برای اون افرادی که بالاخره اهل این ارسن از پیشکسوتان و مجردین این ارسن هر کدوم بعضا ده ها فیلم ساختن یا تهیه کردن یا نوشتن، خب وقتی جمعی تو اون شورا در واقع به این میرسن که از دل این متن یا از دل این اثر در نهایت چیزی جز خفت و در واقع خاری این در واقع جامعه و کشور ممکنه استنباط نشه، این دیگه بحث تفسیر و تعویل پذیر بودن.
شما ملاکتون خروجی نظرات اعضای شوراست.
نه ببینید، اصلا اون که اون براز قانون و قاعده و مقررات و آیین نامه ها، بله من به عنوان در واقع مدیر اون در واقع اداره مربوطه طبیعیه که ببینم که در نهایت اون شورای در واقع پرواز نمایش یا حالا شوراهای دیگه نظرشون در باره یک اثر چیه، ولی توی نگاه کلی هم در واقع به هر حال روی کرده خود مخاطبین به فیلم ها هم خیلی مهمه و معلومه. همین الان که داریم صحبت میکنین اینه عرض میکنم، میگم که کمی باید تو رسانه ها به خصوص واقعا منصفانه درباره عملکرد مجموعه ها قضاوت کرد. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اگر اشتباه نکنم 6-7 تا فیلم اجتماعی اکرانه. شما ببینید ملاقات خصوصی، جنگ جهانی سوم، سیام هفت، عرضم به حضور که تو همین هفته 2-3 تا دیگه در واقع ثبت شد که اکرام بشن. و اینکه ما بیایم ببریم مجموعه رو به سمتی که اساساً اینجا روی خوشی به سینمای اجتماعی نشون داده نمیشه، ببخشید مگه ملاقات خصوصی فیلم مثلا خیلی شیرینیه؟ شما دیدید دیگه، اتفاقاً فیلم تلخیه و فیلم اثر بخش عبرت انگیزه، ولی جهان کلی فیلم شاید تو نگاه در واقع اون اعضای شورا و تصمیم گیر اینه که آقا این اون بعد در واقع عبرت آموز بودنش، اون هشدار دهندگیش و بقیه در واقع مؤلفه های این طوریش به نوعی غالبه بر اون وجوه تلخ و سیاه و در حال آزار دهندش. یا حالا فیلم های دیگه که نمیخوام وارد مصداق بشم چون ببخشید من باید زودتر وارد.
بله من فقط به عنوان آخرین سوال آقای سهرابی این رو هم دوست داشتم نظر شما رو بدونم. به هر حال یک شرایطی الان در اون هستیم که توی سوال اولم هم خدمتتون بود، فیلم هایی ما داریم که یا الان دارن ساخته میشن یا تازه پروانه ساخت گرفتن یا تولیدشون تموم شده پروانه نمایش دارن یا میخوان پروانه نمایش بگیرن. به هر علتی از عوامل این فیلم ها، حالا از بازیگر گرفته کارگردان گرفته، حالا معمولا تهیه کننده اتفاقی نمیفته، بین یا کارگردان یا بازیگر یک اتفاقی میفته، یک حرکتی میکنن، یک مسئله پیش میاد. حالا شاید توی این روزهای اخیر در جشنواره کن هم یه اتفاقی افتاد، قطعا شما خودتون میدونید راجع به یکی از بازیگرانی که حالا خیلی هم بازیگر مطرحی نیستن ولی خب یه فیلم در حال نمایش دارن. این اتفاق اگر بیفته موضع سازمان سینمایی چیه؟ آیا واقعا به خاطر یک نفر اون فیلم رو ما باید حالا به هر حال نمیدونم توقیف اسمشو بذارم، تأخیر در اکران بذارم؟ این رو الان واقعا موضع سازمان سینمایی راجع به این جنس فیلم ها چیه که شاید مثلا یک ماه دیگه باز تعداد فیلم های دیگه به این اسمایی که الان مطرحه اضافه بشه؟ واقعا این رو سازمان سینمایی میخواد الان چیکار بکنه؟ اینو میگم از این جهت که هفته های پیش خب یه سری تهیه کننده ها راجع به این صحبت کردن تو برنامه ما و گفتن آقا چرا گناه تهیه کننده چیه؟ به هر علتی اتفاق این چنینی میفته چرا اون فیلم باید دچار مشکل بشه؟ اینم بفرمایید دوباره آخرین سوال.
خب خیلی سواله به نظرم مهم و اتفاقا عمیقیه و خیلی نکته درستیه که اتفاقا بهش پرداخته بشه که عوامل ما به خصوص سرمایه‌گذارا و تهیه کننده های آثار خب بدونن و با مراقبت بیشتری در واقع وارد تولید آثار بشن یا وارد کستینگ و اصطلاحا جمع کردن اون عوامل اصلی فیلم ها بشن. ما این که فرمودی که واقعا سازمان سینمایی چه برنامه ای داره، من تو همون پاسخ سوال اول شما عرض کردم. ببینید ما باید بپذیریم، هم خودمون اینو پذیرفتیم هم اهالی سینما اینو باید بپذیرن که به هر حال حیطه و حدود اختیارات و در واقع میشه گفت مأموریت ها و تصمیمات سازمان سینمایی یه تعریفی داره. یعنی اشتباه اگر بنده بگم که ما تو اون سازمان سینمایی قادر به حل همه در واقع مشکلات سینمای کشور هستیم. خب کسی که در صنف سینما مثل همه صنوف دیگه کسی که مرتکب عمل متخلفانه و مجرمانه میشه اصولا در جای دیگه‌ای، نهاد دیگه‌ای، مرجع دیگه‌ای بهش رسیدگی میکنه و همونجا هم تصمیم گیری میشه درباره‌اش. و
راجب فرد فیلم... بله، ولی راجب خود فیلم آقای
راجب خود فیلم ببینید آقای صباغ، ببینید ما که اتفاقا حالا شما فرمودید، دوستان هم اشاره کردن تو برنامه‌های قبلیتون که اونجا در واقع واقعا مدیران سازمان سینمایی که لحظه‌ای به قولی کوتاهی نکردن از پیگیری برای حل و فصل مشکلات، ولی اینکه فیلمی که در آستانه اکران هست، مثلا عرض میکنم شاید 3 روز 5 روز دیگه قرار هست که اکران بشه، بعد عوامل اصلی اون فیلم، حالا چه بازیگر چه خود کارگردان هر کسی، یک سری اقدامات در واقع خاصی که میتونه در واقع اون اصطلاحا جریحه دار کنه به قولی ذهن و دل همه اونهایی که به نوعی به هر حال مهم هست براشون ارزش ها و اصول، بعد درست در آستانه در واقع اکران فیلم یه اقدام میشه گفت پروپاگاندای اینجوری انجام بدن که توجه بیشتری رو به خودشون جلب کنن و تصور و تحلیل این باشه که اتفاقا برای بیشتر دیده شدن اون فیلم این حرکت خاص صورت گرفته. خب طبیعیه که سازمان سینمایی ترجیحش اینه که اتفاقا این مسئله رو مسکوت بذاره یا بسپاره حل و فصلش رو به خود عوامل فیلم، یعنی تهیه کننده است که اینجا یا سرمایه گذار که باید تضمین های لازم رو های صباغ باید بگیرن از اون عوامل اصلی. شما تو هیچ صنف دیگه ای، تو هیچ صنعت دیگه ای ندارید، نمیبینید چنین چیزی که قراردادها به این شکل در واقع یک سویه باشه و اصولا هیچ تضمینی از طرف دوم گرفته نشده باشه. البته که من میدونم در بعضی موارد تهیه کننده هم این زیرکی رو داشتن و سرمایه گذارا تضمین های لازم رو هم گرفتن، ولی عرضم اینه وقتی شما به عنوان در واقع حالا چه بازیگر چه کارگردان چه حتی هر عامل دیگه‌ای، تدوینگر یا هر بخش دیگه‌ای مشغول هستی و تضمین لازم رو ندادی، طبیعیه که اصولا رفتار پرخطر دیگه مهم نیست برات، چون دستمزد تو به موقع گرفتی چه بسا بیشتر از اون حد اندازش هم گرفتی. عرضم به حضور که هیچ تهدیدی هم متوجه شما نیست، چون فیلم اکران بشه نه تو زینفعی نه این که اصلا چیزی از دست میدی و از فروش کم یا زیادش. خب من تهیه کننده، من سرمایه گذار وقتی این در واقع مراحل رو به نوعی رعایت نکنم و اینکه عوامل به خصوص عوامل در واقع اصلی های سبب، یعنی مثال از میکنم، یعنی به خصوص در بخش بازیگران واقعا به نظرم تهیه کنندگان و سرمایه گذاران باید بشینن با همکاران ما توی سینما تو بخش بازیگری و توجیه کنن این دوستان رو. یه وقت ممکنه رفتار فردیه،
یعنی پیشنهادتون اینه که بخشی از حالا اون پرداخت قرارداد رو منوس بکنن حالا به زمان نمایش فیلم و اینکه حالا اون بازیگر آخه یکم این
اصلا تیپ قراردادهای همه دنیا رو آقای صباغ ببینن، تهیه کنندگان به نظرم به شکل کمپانی باید برخورد کنن با آثارشون، یعنی با عواملشون، چون تو همه دنیا اصلا این شکلی نیست که یک بازیگر یا یکی
نه این شکل کمپانی به نظرتون در حال حاضر اصلا این قابل پیاده شدن هست؟
ممکنه به لحاظ رسمی و در واقع خیلی تعریف شده ساختارمند فعلا نشه، ولی من تهیه کننده به شخص وقتی قرار هست که این میلیارد پول به یک بازیگر یا یک کارگردان یا یک نویسنده بدم، به نظرم حتما میتونم از بابت همون دستمزدی که دارم میدم یه تضمینی بگیرم که لااقل تا حصول نتیجه این فیلم از هر گونه رفتار پرخطر یا رفتاری که مغایر با قوانین رسمی کشور هست و موجب در واقع خسارت به فیلم میشه به نوعی من بشم، یعنی من اون عامل یا بازیگر یا هر کسی. این شاید اون بخش حلقه
مفقوده تعامل تهیه کنندگان. بله، آقای سورابی خیلی ممنون، ما وقتمون رو به پایان، میدونم شما هم که باید برید جلسه، فقط دیگه سوال خیلی کوتاه بله یا نخیر بگید که دیگه بحث رو جمعش بکنیم. در حال حاضر ما الان برای پروانه ساخت